أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة شیش در بیان وقت نافله صبح هست. من حیث مبدا و من حیث منتها، زمان ادای نافله صبح چه زمانی هست؟ ولو از نظر اتیان قضایی مشکلی در بین نیست، خارج از وقت هم نافلهی که ثابت شده استحبابش در وقت مکلف را انجام نداده، بعد خروج وقت قضا مطلوبیت داره در نوافل مرتب بلا اشکال. کلام در اینه که وقت ادای این نافله صبح چه وقتی هست. مرحوم سید در متن مسئله شیش وقت ادا را من حیث مبدا، بله، طلوع فجر حساب کرده، طلوع فجر اول که ازش تعبیر به فجر کاذب میشه، و از جهت منتهای وقت ادا را، وقت ادای نافله صبح را، طلوع عمره مشرقی، ظهور و وجود عمره مشرقی گرفت. منتها یک تفسیری به این عبارت، به این قاعده زده، و اون اینی که این که وقت ادا از ناحیه مبدا به طلوع فجر اول هست، این مال موردی هست که شخص نخواهد این نافله صبح را دست در نافله شب بکنه، بگنجونه در نافله شب. به الا کسی که میخواهد نافله صبح را مندرج و بگنجونه در نافله شب، حتی قبل از طلوع فجر اول هم میتواند نافله صبح را بخونه. اون زمانی که نافله شب را میخونه، نافله صبح را بعد از اون 11 رکعت بخونه. حتی اگر این نافله شب که نافله صبح درش دست می شود، بعد از انتصاف لیل باشه، همون نصف شب بخواهد نافله شب رو بخونه، نافله صبح رو همون وقت می تونه بخونه. بلکه حتی اگر نافله شب روی بعضی از اعذار، مثلا مجوز اتیان قبل انتصاف لیل هم داشته باشه، در سفر و امثال اینها که بعداً در وقت نافله شب گفته میشه، حتی اگر قبل از نصف لیل هم شخص نافله شبش را بخواهد بخواند، همون ابتدای لیل بخواهد نافله شبش را بخونه، نافله اون صبح بعدی را میتونه بعد از اون نافله شب بخواند. این اختصاص داشتن نافله صبح من حیث المبدا به طلوع فجر اول مال غیر موارد دست نافلت صبح فی صلات اللیل، و الا در موارد دست در نافله شب چنین تغییری در کار نیست. بله، یک حکم استحبابی در بین هست، به اون اینه که اگر دست در نافله شب کرده نافله صبح را، بله، بعدن در وقتش که همون بعد طلوع فجر اول باشه، اون را اعاده بکنه. فرمایشات مرحوم سید در مسئله شیش اینه، فرمودن وقت و نافلت صبح بین الفجر الاول و طلوع الغمرت المشرقیه این وقت مقررش اینه و یجوز و دستها فی صلات اللیل قبل الفجر، قبل از فجر میتواند این را در نماز شب مندرج بکنه، بگنجونه در نماز شب، ساعت دو شب هم نماز شب بخونه، ساعت یک ساعت قبل از اذان هم نماز شب بخونه، نافله صبح را میتونه هم بعد از همون یک ساعت بعد از اون نافله شب انجام بده. قبل الفجر قابل انجام هست نافله صبح در این موارد، قبل از فجر ولو عند النصف، ولو این نافله شب که نافله صبح دست در او می شود عند نصف اللیل باشه، زمان انتصاف اللیل باشه، بل ولو قبله، بل ولو قبل از انتصاف اللیل نماز شبش را که خونده نافله صبح را میتونه اونجا انجام بده. اذا قدم صلات اللیل علی، در صورتی که نافله شب را بر نصف اللیل مقدم کرده و مورد از موارد تقدیم باشه، حالا که بحث بعدم میاد که آیا تقدیم به نحو مطلق قبل از نصف اللیل جائز هست یا اینکه اختصاص به موارد عذر داره مثل سفر و امثال این، الا ان الافضل اعادتها فی وقتها. این فرمایش مرحوم سید. پس به حسب قاعده کلی وقت این بود، یا به عبارت اخرى مرحوم سید تفصیل داده در متن در اتیان نافله صبح بین اینکه مکلف قصد دست نافله صبح در صلات اللیل را داشته باشه و بین جایی که دست در نماز شب نکنه، دست در صلات اللیل نکنه. اگر دست در صلات اللیل نکنه وقتش همون طلوع فجر اول هست، ولی اگر دست در صلات اللیل میکنه قبل از او هم میشه میتوان انجام داد. این در بله این فرمایش مرحوم سید. در این که بله در مواردی که دست در صلات اللیل نمی کنه به صورت قاعده عام وقت اصلی نافلت الفجر چیه؟ آیا همون طلوع فجر اول هست من حیث المنتهى مبدا، آیا این هست یا این نیست؟ این مسئله مورد اختلاف شده است به حسب بله اون چی که مرحوم سید فرموده همون فجر اول مبدا برای نافله صبح هست، ولی در قسمت مبدا دو نظر دیگه وجود داره. یک نظر اینه که ولو شخص دست در صلات اللیل نکنه ولی در این حال قبل از طلوع فجر میتواند نافله فجر رو انجام بده، ولو با 3 ساعت فاصله، با 5 ساعت فاصله تا طلوع فجر نافله الفجر را مستقلن بدون دست در بدون دست در صلات اللیل میتونه انجام بده. این یک نظر هست. نظر دیگر اینه که در مقابل اونچه که مرحوم سید فرموده، نظر دیگر اینه که نه، مبدا در غیر مورد دست طلوع الفجر نیست بلکه سدس اخیر لیل، یک ششم از شب، قسمت اخیر، یک ششم اخیر شب وقت صلات شروع بعد شروع وقت نافله صبح هست که در حاشیه قره بعضی از محشین قره این نظر را قائلن، مثل مرحوم آقای حکیم در عبارت لیل، عبارت مرحوم سید در متن مسئله 6 که مرحوم سید فرموده بین الفجر الاول، مرحوم آقای حکیم فرموده بلکه بین اول ثلث اخیر من اللیل الی طلوع حمره مشرقیه. این در کلام مرحوم آقای حکیم این تعلیقی هست. مرحوم آقای خویی هم همین تعلیقه را دارن که ثلث اخیر لیل به عنوان اول ثلث اخیر لیل مبدع نافلة الفجر هست. منتها یعنی با این که در هر دو تعلیقه مبدع ثلث اخیر اول ثلث اخیر اومده، ولی از یه جهت با هم فرق دارن. اونچی که مرحوم آقای خویی به اون ملتزم شده همون مقصود از ثلث اخیر همون قرب طلوع فجر، نزدیک های طلوع فجر اول هست، به جهت اینکه مقصود از لیل اند مرحوم آقای خویی مقصود از لیل از غروب شمس تا طلوع شمسه، غروب شمس تا طلوع شمسه. وقتی تا طلوع شمس لیل حساب بشه، یک شیشومش میفته نزدیک طلوع فجر، چون خود بین و طلوع این که حدود مثلا به صورت تقریبی یک ساعت و نیم، یک ساعت و مثلا 20 دقیقه وقت رو میگیره، اون یک شیشومش دیگه طبعا کم میشه. ولی اونچه که اون ثلث اللیلی که مرحوم آقای حکیم فرموده، یعنی همون ثلث اللیل قبل ثلث اللیلی که قبل از طلوع فجره، چون لیل عند المشهور از جمله مرحوم آقای حکیم از غروب شمس تا طلوع فجره، یک شیشم از این فاصله را باید حساب بکنیم. این نظر است در مقابل مرحوم سید که در موارد عدم و دست مبدع را طلوع فجر قرار دادن. یک نظر اینه که نه، مبدع طلوع الفجر نیست، بلکه قبل از طلوع الفجر هم میتوان شخص نافله فجر رو بخونه، ولو با فاصله که بله. حالا اینکه این از نظر قولی در میان متقدمین این قول وجود داره یا نداره، مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه فرموده در این قسمت که مبدأ که بتوان نافله صبح را قبل از طلوع فجر خوان با فاصله، ولو شخص نماز شب نخواند دست نکنه. تعبیرشون اینه که فتاوای اصحاب در این قسمت بله معلوم نیست، مجمله. ما حکی من عنل اصحاب فی تحدید وقت رکعتین لا یخلوان اجمالین حیث لم یعلم انهم یجوزون اتیان بهما من نصف اللیل مطلقا و ان لم یصلوا نافلة اللیل ام یخصون ذلک به صورت دست. این قسمتش خیلی معلوم نیست. ایشون فرموده که به کلمات فقهای اساک مراجعه بکنیم، در این قسمت چیز واضحی نیست، معلوم نیست که در غیر صورت دست اینها را قائل بشن. ولی همونجا در مثال تقریب فرموده که نه، ظاهر المحکی از ابن جنید اول اول که حتی اگر نماز شب را هم نخواند دست در نماز شب نکنه، ولی از نصف اللیل میتونه نماز فجر را بخونه. عبارتی هم که آورده که از بله مختلف نقل کرده مرحوم علامه از ابن، عبارتی را از ابن جنید نقل کرده که این ظاهر این عبارت همینه که بعد نصف اللیل میتواند نافله فجر را هم انجام بده مستقلن، حتی اگر نماز شب نخونه. حالا این در میان متقدمین خیلی واضح نیست، ولی بحث به اونچه که در بله تعلیقات عروه اومده، یه تعلیقه مرحوم امام داره که حاصلش به همین برمیگرده. ایشون فرمودن که در تعلیقه عروه که لا یبعد ان یکون وقتهما بعد مقدار اتیان صلات اللیل من انتصافها، از نصف اللیل مقدار متعارف زمان متعارف اتیان صلات اللیل را کسب کنی، اون 11 رکعت چه مقدار وقت میگیره؟ مثلا اگه به صورت متعارف بگیم مثلا 11 دقیقه وقت میگیره، و این 11 دقیقه بعد از نصف اللیل امکان اتیان هست ولو در غیر صورت دست. لا یبعد ان یکون وقت ما بعد مقدار اتیان صلات اللیل من انتصافها، لکن الاحوط عدم الاتیان بها قبل الفجر الاول الا بالدست فی صلات اللیل. اون که قبل فرموده لا یبعد، معلومه که مربوط به غیر صورت دسته، یعنی فی حد نفسی ولو دست در صلات اللیل نکنه میتواند بعد انتصاف اللیل نماز نافله فجر را بخواند، ولی قبل، ولی مقدار اون زمان اتیان نافله اللیل که مثلا حدود همون بگیم که مثلا زمان متعارف را اگه مثلا 10 دقیقه بگیریم یا 10 دقیقه بگیریم، اون زمان باید بگذره. خب این در قسمت بله، در قسمت مبدا این اختلاف اقوال وجود داره. بله اونی را که مرحوم سید در متن فرموده که مبدا در غیر صورت دست زمان طلوع فجر اول هست، زمان طلوع فجر اوله، گفتن این را، این قولی است که جماعتی از فقها این را، این قول را قائل شدن. مرحوم سید در جمل العلم و العمل، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق قائل به این مبدئیت فجر، در مبدئیت فجر اول شدن، اما در نسبت به مشهور داده نشده، جماعتی از فقها گفتن اینه. ولی در قسمت منتها که منتها طلوع حمره مشرقی باشه نسبت به مشهور دادن، بلکه در غنیه در سرائر ادعای اجماع شده که اجماعی هست انتهای وقت صلات نافلت الفجر، ادای نافلت الفجر به همین طلوع فجر. در مقابل این قول مشهور قول دیگه‌ای هست که نه، وقت نافله فجر امتداد پیدا میکنه تا به امتداد خود فریضه فجر دیگه، تا طلوع شمس که فریضه فجر وقتش ادامه داره، قبل از فریضه فجر در وقت نافله فجر مشروعیت داره. خب از جهت منتها هم یه اختلاف اینطوری وجود داره که قول مخالف مشهور را مرحوم شهید در ذکرا اختیار کردن. پس در مجموع در منتهای در وقت صلات اللیل، من حیث هم من حیث المبدا هم من حیث المنتها اختلاف نظر وجود داره. فی جمله اختلاف نظر هست، اینطور نیست که اتفاق نظر باشه در این مسئله، نه در قسمت مبدا اتفاق نظر، نه در قسمت منتها. منشأ این اختلاف هم اختلاف روایاتی است که در مقام وارد شده در بله صاحب وسائل، این روایات رو هم در ابواب، در چند باب این را بله آورده. در باب در باب 50، باب 51 و باب 52 روایات مربوط به اتیان نافله فجر آورده و خود صاحب وسائل در باب 50 از مجموع روایاتی که در این قسمت اومده به یک نظر رسیده و اختیار کرده، اختیار مختار خود صاحب وسائل اینه که استحباب و تقدیم رکعت الفجر علی طلوعی بعد صلاة اللیل بل مطلقا، بعد صلاة اللیل که میشه همون دست در صلاة اللیل، بل مطلقا یعنی ولو نماز شب هم نخونه مستقلا میتونه این کار رو انجام بده. خب این یک باب که باب 50 هست، بعضی از روایات در این باب آورده. در باب 51 منتهای وقت رکعت الفجر را بیان کرده که امتدادش به طلوع به طلوع حمره مشرقیه و ظهور حمره مشرقیه هست. در باب 52 هم روایاتی را آورده که از این روایات مجموعاً به این نظر رسیده که جائز هست رکعت الفجر را شخص انجام بده، هم قبل الفجر، هم عند الفجر، هم بعد الفجر. حالا این منشأ اختلاف اقوال هم همین تعبیراتی است که در روایات وارد در این ستا باب و بعضی از روایاتی که در ابواب دیگه‌ای وارد شده، مثل ابواب مربوط به صلاة اللیل، مجموعاً باعث شده که اختلاف در فتوا پیدا بشه. با این توضیحی که داده شد معلوم شده که اینجا در این مسئله 6 ما یک مورد بحث اصلی داریم، با اون اینی که مبدأ در صلاة فجر من حیث المبدأ و من حیث المنتهى وقتش چه وقتی هست، زمان انجام دادنش چیه، فی حد نفسی با قطع نظر از دستش در صلاة اللیل حکم این چیه. این مسئله اصلی، اون مطلب اصلی مورد بحث در اینجا اینه. در کنار این و در عرض این یک مطلب دیگه هم در عبارت مرحوم سید مطرح شده و اون اینه که مکلف میتواند نماز فجرش را مندرج بکنه، بگنجونه در نماز شب. این مطلب ثانی هست که غیر از اون مطلب اصلی مورد بحثه. نسبت به این مطلب ثانی، اصل این مطلب که دست نافلت الفجر فی صلاة اللیل جائز هست، اصل این مطلب جای اشکال نیست، به خاطر اینکه روایات متعددی وارد شده که این مضمون از او استفاده میشه که انسان میتواند بعد از نماز شب نافله صبحش رو بخونه. روایات متعددی هست که دلالت بر این مسئله داره در که صاحب وسائل این بعضی از این روایات را در باب 50 آورده. در باب 50 سعیه بزنتی که حدیث 6 باب 50 باشه، بله، شیخ طوسی به اسنادش از سعد عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر سعیه بزنتی میشه. قال قلت لعبد الحسن علیه السلام رکعت الفجر و صلیه ما قبل الفجر او بعد الفجر، قال ابو جعفر علیه السلام احشو بهما صلاة اللیل، این را بگنجون مندرج بکن در نماز شب و صلهما قبل الفجر، این را اگر در نماز شب مندرج بکنی، دست در نماز شب بکنی قبل از فجر جا داره که قبل از فجر انجام بده. این کار مطلوبیت داره که نماز نافله فجر را انسان در عنوان ذیل نماز شبش انجام بده. یکی از روایات اونه. روایات دیگه هم هست که دلالت بر این مسئله داره، مثل روایت در روایت زراره، صحیح زراره، حدیث سیون با اون با پنجا، ان ابی جعفر علیه السلام قال سأل دو ان رکعت الفجر قبل الفجر او بعد الفجر، فقال علیه السلام قبل الفجر، انهما من صلات اللیل، ثلاث عشر رکعه صلات اللیل. این در حقیقت جزء صلات اللیل حساب میشه. خود نماز شب را قبل از فجر انسان میکنن، اینم طبعا قبل از فجر واقع میشه. روایت در همون باب، روایت علی بن مهذیار که حدیث هشت اون باب باشه، البته سندی که در برای سندی که صاحب وسائل نقل میکنه از کافی، اینی که مرحوم کلینی از علی بن محمد عن سهل بن زیاد عن علی بن مهذیار قال قرأت فی کتاب رجل الى ابی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل صلات الفجر من صلات اللیل هی ام من صلات النهار و فی ای وقت اصلیها، فکتب علیه السلام به خطه احشوها فی صلات اللیل هشوا، این را بگنجون در نماز شب. خب این با توجه به اینکه وقت نماز شب از ادله دیگه معلوم میشه که قبل از فجر، به گنجوندن صلات اللیل، صلات فجر، رکعت الفجر فی صلات اللیل اختزای اینا داره که قبل از طلوع فجر هم انسان میتونه این کار را انجام بده. یه بحثی البته در سند این روایت علی بن مهذیاره که اون سند مذکور در کافی در سهل بن زیاده، ولی با بعضی از مبانی عامه رجالی گفتن این سند قابل تصحیح هست، به خاطر اینکه در این روایت علی بن راوی علی ابن مهذیار هست و مرحوم شیخ طوسی در فهرست نسبت به جمیع کتب و روایات علی ابن مهذیار سند معتبری داره، سند صحیح داره. بر اساس نظریه تعویض سند از اون سند صحیح فهرست میشه استفاده کرد، تطبیق کرد اون را بر همه روایاتی که در اون روایت در سلسله سند روایت علی ابن مهذیار ذکر شده. اینجا هم از این قبیله و از و این روایت هم ولو روایت مکاتبه هست و مکاتب اون نویسنده نامه برای ما معلوم نیست که چه کسی هست، چون رجل درش ذکر شده، ولی چون خود علی ابن مهذیار شهادت میده به این که کلام امام علیه السلام، نوشته امام علیه السلام رو من دیدم، امام علیه السلام اینطور فرموده، علی بن مهذیار ابتدا داره که قرأت فی کتاب رجل الى ابی جعفر، در آخرم داره فکتب علیه السلام به خطه، علی بن مهذیار شهادت میده به اینکه این نوشته خود امامه. روی حساب اگر بله از جهت سندی و نظریه تعویض سند مورد قبول بشه، این هم روایت جز روایات این باب میشه. این مسئله میشه که دست در صلات اللیل جائز هست، ولو این عملا اینطور میشه که قبل از فجر اول شخص این را انجام بده. روایات دیگه هم هست که دلالت بر این مسئله میکنه. روی حساب اصل این که یجوز و اتیان به نافله فجر بعد صلات اللیل ولو قبل الفجر، این اصلی مسئله جای اشکال نیست. بله یه بحثی در اینجا هست که آیا قبل بله دست نافلت الفجر فی صلات اللیل مطلقا جائز هست، ولو صلات اللیل اند انتصاف باشه، اند انتصاف اللیل باشه، یا حتی قبل انتصاف اللیل باشه، حتی اون موارد هم جائز هست که این تقدیم انجام بشه، این دست نافلت الفجر انجام بشه، یا اینکه جائز نیست. این قسمت هم گفتن ما از همین روایات میتونیم استفاده بکنیم، چون در این روایات به نحو مطلق فرمودن که نافله فجر قرار داده بشه، گنجونده بشه در صلات اللیل. اطلاق این روایات کافی است برای اینکه اثبات بکنه برای ما جواز اتیان به نافله فجر در ابتدای شب بعد از انجام دادن نماز شب اطلاق داریم. البته در کلام مرحومای حکیم فرمودن که علاوه بر این که اطلاق داریم، یه روایت خاصی هم داریم که دلالت بر این مسئله میکنه، و اون روایت ابی جریر باشه که ابن ادریس قمی باشه، در باب 44 از ابواب مواقید، حدیث در باب 44 حدیث 6 باب 44 و به اسنادهی، یعنی مرحوم شیخ طوسی مرحوم صدوق این روایت را قبلش، چون روایات را از مرحوم صدوق نقل کرده، و به اسنادهی برمیگرده به زمیر برمیگرده به مرحوم صدوق، یعنی مرحوم صدوق به اسنادش عن ابی جریر ابن ادریس عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال صلات اللیل فی السفر من اول اللیل فی المحمل والوتر و رکعت الفجر، خود نماز شب و وتر نماز شب و اون دو رکعت نافله صبح، همه اینها در سفر من اول اللیل جایز است که انجام بشه. در موردی که شخص در سفر باشه و صلات اللیل قبل از نصف اللیل برای او جایز هست قطعا، با عنوان ادا تقدیمش جایزه، رکعت الفجر هم در کنار او قرار گرفته. خب این قسم به این روایت هم مرحوم حکیم فرمودن که میشود استدلال کرد، منتها از نظر سندی اشکال شده که این روایت من حیث السند معتبر نیست، به خاطر اینکه راوی از امام کاظم علیه السلام در این روایت ابی جریر ابن ادریس، البته در بعضی از نسخ اومده که ابی حریز نوشته شده، حالا این گفتن که این ابی حریز چنجی ما در رجال نداریم، اونی که مذکور در رجال هست ابی جریر ابن ادریسه که همون زکریا ابن ادریس قمی باشه، کنیه او ابی جریره. اشکال سندی در این قسمت اینه که ابی جریر ابن ادریس توثیق نداره، ولو به عنوان راوی از امام صادق علیه السلام ذکر شده در کتب رجال، از امام کاظم علیه السلام روایت داره، ولی در مورد او توثیقی وارد نشده. ولو مرحوم علامه تعبیر کرده در کتبش از این ابی جریر به این که کان وجهن، تعبیر وجه، ولی این کلام این عبارت مرحوم علامه در کتب رجالی سابق نیومده، روی حساب حتی این مقدار که وجه بودن اندل اصحاب هم در مورد ابی جریر ثابت نشده، توثیق خاصی هم که نداره ابی جریر ابن ادریس، روی حساب روایت از جهت ابی جریر محل اشکال میشه. اشکال دوم اینه که مرحوم صدوق در این روایت را نقل کرده به سندش از ابی جریر، سند مرحوم صدوق به ابی جریر مشتمل بر محمد ابن علی ابن ماجدویه که در مورد او توثیق وارد نشده، روی حساب اشکال سندی در این روایت وجود داره و الا من حیث دلاله مشکلی در بین نیست. البته این اشکال سندی در اون قسمت اول قابل جوابه، چون ابی جریر ابن ادریس بله در مورد او گفته شده به اینکه اجلای اصحاب از او روایات دارند، روایات متعددی دارند، از باب نقل اجلا ممکن حکم به اعتبار به وساقت ابی جریر بکنیم. این یک وجه. وجه دیگه اینکه ابی جریر ابن ادریس یعنی زکریا ابن ادریس قمی کسی است که هم ابن ابی عمی هم صفوان هم بزنتی، هر سه نفر از این ابی جریر زکریا ابن ادریس قمی روایت دارن. با قاعده توثیق مشایخ ثلاثه مشکل اعتبار خود ابی جریر حل میشه، ولی خب مشکل دوم که سند مرحوم صدوق به ابی جریر ابن ادریس باشه، اون مشکل همچنان باقی دیگه. محمد ابن علی ماجیدوی که در سند مرحوم صدوق واقع شده توثیق در مورد او ذکر نشده. خب این مسئله پس در اینکه دست نافلت در اینکه اتیان نافلت الفجر قبل از طلوع فجر در جایی که دست در صلات اللیل بکنه یجوز، چه این صلات اللیلش نزدیک های فجر انجام بشه، چه صلات اللیلش عند انتصاف اللیل انجام بشه، چه صلات اللیلش اول شب انجام بشه در جایی که مشروعیتش ثابت باشه، در همه این موارد اتیان نافلت الفجر مشکل نداره. دلیل اصلی، دلیل تامش، اطلاق همین روایاتی است که خونده شده، که از این روایات استفاده میشه که در از این روایات و روایات دیگه که به این مضمون هست در ابواب دیگه ذکر شده، از جمله در ابواب تعقیب روایاتی اونجا ذکر شده، یا روایت زراره در ابواب در باب 14 ابواب اعداد فرائض ذکر شده. از روایات کثیره این مطلب استفاده میشه که نافلت الفجر به منزله تابع نافلت اللیل، صلات اللیل. اطلاق این روایات اقتضا میکنه هر جا نافلت اللیل انجام شده مشروعیت اتیان اداءً داشته باشه، اینم نافلت الفجر هم در کنار او میشه قرار بگیره. پس این مطلب ثانی که در صورت دست در دست نافله فجر در صلات اللیل یجوز و اتیانش قبل طلوع فجر، این مطلب ثانی تمام هست، هم اصلش تمامه هم اطلاقش نسبت به این سه صورت. اما مطلب اول که مطلب اصلی در این مسئله شیش مورد بحث اینه که آیا مبدأ طلوع مبدأ نافلت الفجر در جایی را که دست در صلات اللیل نمی کنه، کجا دست در صلات اللیل نمی کنه؟ اون جایی را که اصلا نماز شب نخونده، یا اگر نماز شب خونده اون نماز شبش را مثلا ساعت بله نصف اللیل خونده، بعد از دو ساعت بخواد نافلت الفجر رو بخونه. اینا این قسمت هم داخل در محل بحث دیگه، چون این هم سر نمی کنه دست نافلت الفجر فی صلات اللیل، دست در جاییست که متصل به صلات اللیل انجام بده. مطلب اصلی در مسئله شیش اینه که در مواردی که دست نافلت الفجر فی صلات اللیل اتفاق نمی افته مبدأ کیه؟ آیا مبدأ طلوع فجر اول هست یا اینکه نه از همون نصف اللیل شخص میتواند این را انجام بده؟ خب در این قسمت مرحوم های اینجا بله این اختلاف نظر همونطور که گفته شد اختلاف نظر وجود داره و منشأ این اختلاف هم اختلاف در روایات هست. مرحوم های حکیم برای اثبات این مدعای مرحوم سید در متن عروه که فرمود من طلوع فجر اول هست، فرمودن ما به وجوهی با استناد به روایاتی میتوانیم این مدعا را اثبات بکنیم. دلیل اول برای اثبات این مدعا اینه که به اون روایتی استدلال بکنیم که در اون روایت اومده که ثلث لیل شخص میتواند نافله فجر را بخواند. روایتی که مضمونش اینه که من ثلث لیل، ثلث اخیر لیل میتواند نافله فجر را بخواند. خب اینجا اون روایت که در باب پنجاه از ابواب مواقید حدیث پنج اون باب که روایت محمد ابن مسلم باشه و انهو یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین سعید عن حماد ابن عیسی عن محمد ابن حمزة ابن بی عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن اول وقت رکعت الفجر فقال ثلث اللیل الباقی، یعنی این اخیره، یک ثلث اخیره از شب. خب این ثلث، این روایت که درش عنوان ثلث اخیر اومده چطور دلالت بکنه بر این که من طلوع فجر اول، بله طلوع فجر اول این ملاک معلومه؟ آقای حکیم فرموده بنابر این که، یعنی یک مقدمه به این روایت ما اضافه بکنیم که ثلث اخیر از شب همون ابتدای فجر کاذب هست، همون فجر اوله. ثلث اخیر رو بخوای حساب کنیم از همون زمانه، به صورت تقریبی به لحاظ مثلا نوع مجموعاً که حساب بکنیم میفته همون حدود فجر اول، بله فجر اول. بنابر این که مقصود از ثلث لیل فجر اول باشه، این روایت دلیل بر این مدعا می شود. این روایت اول. دلیل در اینجا به روایات دیگه هم فرمودن می توان استدلال کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.